اسلام ضربه ای وارد کنند. پیامبر بعد از شنیدن این خبر به یاران فرمان آماده باش دادند تا پیش از اون که بنی مستلق بتونن قصدشون رو عملی کنن با اونها مقابله بشه. به همین خاطر تعدادی از مهاجران و انصار سلاح نبرد به دست گرفتند و در نزدیکی محل سکونت اونها به دفع این فتنه پرداختند. هنگامی که مسلمانان پیروز از این میدان به شهرشان برمیگشتند، حوادثی رخ داد که شنیدنی و آموزنده است و داستان امروز ما اشاره‌ای داره به برخی از این حوادث. از شما دعوت میکنم برای همراهی با ما و شنیدن داستان امروز برنامه.
پیامبر و تنی چند از سرداران سپاه پیشتر از دیگران سوی مدینه باز می آمدند. مردان سپاه همه در کنار همان چاه آب که با بنی مستلق روبرو شده بودند اردو زده تشنگی نیم روزی را از خود می زدودند. آب در چاه فرو کشیده بود و برای افراد یک سپاه اندک بهره بیش نداشت. مردی از بنی غفار که اجیر پسر خطاب بود و مهتری اسب او را می کرد دلو در چاه افکنده بود و در کنارش مردی از خزرجیان دلو خود را از چاه بیرون می کشید. پس ناگهان که ریسمان دست ایشان در گلوی چاه به هم آمیخت، آن دو با هم در آویختند و هر یک دیگری را به تقصیر و گناه نسبت داد. غلام قفاری تپانچه بر صورت همقطار خود زد و از جای جراحت قطره خون جاری شد. آن خزرجی اهل مدینه که زخمی چنان برداشته بود به فریاد خیشاوندان را طلبید.
اینک ای انصار، ای گروه اهل مدینه، ستم دیده ای از خیشاوندان خود را دریابید.
غلام نیز در آن میانه بانگ برداشت و از مهاجران یاری خواست. مردان سپاه از هر سو گرد چاه گرد آمدند برای حمایت از این یا آن. خبر به عبدالله عبی رسید که فتنه‌ای برپا شد. او پیش دوید و در دم با مرد غفاری تندی کرد. از مهاجران نیز مردی تنگ دست پیش آمد و او را پاسخ گفت. پاسخ او بر عبدالله که روزگاری سرور اهل یثرب بود گران آمد. پس به خشم در میان گروه انصار که نزد چاه گرد آمده بودند فریاد زد:
میبینید که چگونه در شهر خود و در میان خیشان خود خارمان کردند؟ دوست میدارم زودتر به مدینه بازگردیم تا که گرامیان شهر زبونان را از خیش برانند.
مقصود عبدالله را همگان دانستند. مراد او اهانت بود به مهاجرانی که از مکه آمده بودند و پیشگام ایشان پیامبر. عبدالله آنگاه که هنگام فرونشست در خلوت یارانش بی پرده تر از قبل سخن گفت:
این ثمره کاریست که خود کرده ایم. به سرزمین خود راهشان دادیم و اموال خود را در اختیارشان گذاردیم، حالان که نباید چنین می کردیم. اگر از نیکی و انفاق خود مهاجران را بی نصیب می گذاشتیم، آنان به شهر و دیار خود باز می گشتند و این گونه بر ما جسوری نمی کردند.
عبدالله عبی امیر مردم مدینه بود پیش از هجرت پیامبر. او اگرچه اسلام آورده بود و آشکارا پیامبر را یاری می داد، اما در پرده جستجوگر فرصتهایی بود برای مقابله. دروی عبدالله که می خواست از نزاعی کوچک فتنه بزرگ میان انصار و مهاجران بسازد، بر جوانی تازه سال که در جمع خیشان عبدالله نشسته بود گران آمد. زید ارقم به پا خواست و گفت:
به خدا سوگند که از محمد کسی نزد خدا و مسلمانان محبوب تر نیست و از تو خوارتر و بیمقدارتر کسی نه. بدان که بعد از این هرگز حرمت تو را نگاه نخواهم داشت.
عبدالله خشمگین از آن چه زید گفت وی را به خاموشی خواند و از جمع حاضران راند. زید پس از آن بیدرنگ بر اسبی نشست و پیش تاخت تا آنجا که پیامبر و چندی از سرداران اردو زده بودند. زید نزد پیامبر شرح ماجرا باز گفت و از پرده‌دری عبدالله حکایت کرد. پیامبر به آرامی گفت: شاید این گمان تو باشد. زید گفت:
به خدا سوگند همان بود که گفتم.
پیامبر دیگر بار گفت: شاید از روی خشم چنین فهمیده باشی. زید گفت:
نه به خدا سوگند.
پیامبر بار دیگر گفت: شاید این مراد او نبود. و باز زید سوگند به جا آورد که عبدالله چنین گفت و چنان کرد. عصرگاهان بود پیش از غروب آفتاب که زید نزد پیامبر رسیده بود و با او گفتگو می کرد. پیامبر همان دم فرمان داد که سپاه بانگ رفتن بردارند و همگان سوی مدینه حرکت آغاز کنند. سردارانی که با پیامبر قدری پیشتر از دیگران بودند شگفت زده از این فرمان نابهنگام علت را پرسجو کردند. پس از آن میان سعد عباده پیش آمد و پرسید:
چگونه است که در این وقت فرمان رفتن دادید؟
پیامبر پاسخ داد: مگر نشنیده اید که رفیقتان چه بر زبان آورده است؟ سعد گفت:
برای ما جز شما چه رفیقی هست؟
پیامبر حکایت عبدالله عبی را باز گفت. سعد غمزده از آن چه پیش آمده بود گفت:
او نمی داند که محبوب تر از شما و یارانتان هیچ کس نیست و خوارتر از عبدالله و دوستانش هیچ کس.
بعد از آن از گروه سرداران اسید پیش آمد و او نیز با پیامبر همان را گفت که سعد عباده گفته بود. آنگاه که پیامبر را غرق اندوه یافت برگفتهش افزود:
ای پیامبر، می توانید اراده کنید که او را از شهر خود برانیم. او نزد ما بی مقدار است و تو عزیز، اما از شما تقاضا می کنم که بر او ببخشایید که او پیش از آمدن شما امید امیری داشت و مردم در پی تاجی از جواهر بودند که بر سر او بگذارند. با او که شکست خورده روزگار است مهربان باشید ای پیامبر خدا.
پیامبر در پاسخ او هیچ نگفت. پسر خطاب که غلام او از بنی غفار مرد انصاری را بر سر شاه آب مجروح کرده بود، از پیامبر خواست که به کیفر دروی عبدالله وی را زنده نگذارد. پیامبر به خواست او نیز روی خوش نشان نداد. در میان سرداران و مردان سپاه زبان به زبان پیچید که پیامبر قصد مجازات عبدالله را دارد. پسر عبدالله که خود از مردان سپاه بود، پس از شنیدن این خبر نزد پیامبر رفت و گفت:
خبر می دهند که شما قصد کشتن پدرم را دارید، پس اگر چنین است که می گویند، او را به من واگذارید تا کارش را بسازم.
پیامبر به مهر نگاهی روانه او کرد و گفت: با او مدارا می کنیم در این چند روزه باقی مانده از عمر. گروه خزرجیان که عبدالله عبی از ایشان بود، پس از آن چه میان سپاه رخ داد، نزد او به گفتگوی بسیار نشستند تا که او را به معذرت از پیامبر وادارند. پیامبر پس از آن که فرمان رفتن داد، هنوز سپاه آماده آغاز راه نشده بود که عبدالله عبی را نزد خود فرا خواند. این چیز که درباره تو میگویند؟ عبدالله که سفارش خیشان و بیم مرگ در او کارگر افتاده بود، به زاری گفت:
به آن که جانم در دست اوست قسم که از این سخنها هیچ یک را من به زبان نیاوردم. اینها همه دروغی است که زید بر من بسته است.
پیامبر عذر او را پذیرفت و آنگاه بدون درنگ پیشا پیش سپاه قدم به راه بیابان گذاشت سوی مدینه. آن روز و آن شب را پیامبر یک سره راند و مردان سپاه در پی او. روز دیگر را نیز پیامبر پیوسته پیش رفت و تا هنگام غروب آفتاب لحظه ای از رفتن باز نایستاد مگر برای خواندن نماز. ساعتهای آن دو روز پیاپی رفتن را پیامبر با هیچ کس سخن نگفت مگر با زید که آشوب زده حال خود بود.
از آن هنگام که عبدالله را خیشان ما نزد پیامبر فرستادند تا از آن چه کرده بود و گفته بود عذر بیاورد، آشوبی در وجودم به پا شد. او مرا نزد پیامبر دروغگو خوانده بود و این دنیا را پیش چشمم تیره و تار کرده بود. در آن ساعتها که پیامبر از راه بیابان می گذشت و غرق در خویش بود، سوار بر شتر خود را به او می رساندم تا به او بگویم که جز راست بر زبان من جاری نشد. اما هر بار که به پیامبر نزدیک می شدم زبانم به سختی سنگ می شد و بوته های خار بیابان راه گلو را میبست. پس همه را در دل جا میدادم و با دیده اشکبار رو به آسمان شکوه میکردم: پروردگارا، تو خود میدانی که من بر عبدالله دروغی نبستم، پس مرا نزد پیامبرت بدنام مکن. تو خود میدانی که من بر عبدالله دروغی نبستم، پس مرا نزد پیامبرت بدنام مکن. چون این حالی داشتم که ناگهان پیامبر را پیش روی خود دیدم. او که تبسمی بر لب داشت و درخششی در چشم، خود گفت:
ای جوان، دلی پاک داری و زبانی راستگو، همکنون درباره آن چه تو خبر داده بودی آیه هایی به من رسید.
این را که پیامبر گفت، از شادی زمین سپاس بوسیدم و بیابان خدا در چشمان من دریای پر از موج اشک شد.
پس از ساعتهای بسیار پیامبر برای ماندن رخصت داد. سپاهیان که یک شبان روز را بی وقفه رانده بودند، بی آن که توان دیدن داشته باشند، به دست بر زمین بیابان بستری برای خود جستند و بیهوش به خوابی عمیق فرو رفتند. خستگی راه ماجرای عبدالله را یک سره از خاطر مردمان بیرون کرد. سرانجام پیامبر به مدینه رسید و از پی او سپاهیان گروهی پس از گروه دیگر قدم به شهر گذاردند. پسر عبدالله همان که از پیامبر اجرای فرمان قتل پدرش را خواسته بود، بر گذرگاه سپاهیان به انتظار پدر ایستاد. پس آن وقت که او را یافت، پیش دوید و راه عبور بر او بست.
چرا چنین می‌کنی پسر؟
پسر گفت:
به خدا که نمی‌گذارم قدم در شهر بگذاری مگر به اجازه پیامبر. امروز روزی است که باید زبونان را از گرامیان باز شناخت.
عبدالله در مقابل پسر چاره ای ندید مگر پناه به آستان پیامبر بردن. پس کسی را پیش فرستاد برای شکایت از پسر. پیامبر گویی که از زشتکاری عبدالله هیچ در خاطر نداشته باشد، به پسر پیغام فرستاد که از پدرش دست بدارد و او را آزاد بگذارد. این گونه عبدالله به مدینه درآمد، در حالی که جانش را شرمنده لطف پیامبر می‌دید. آن آیه ها که بر پیامبر فرو آمده بود و پیامبر از آنها به زید خبر داده بود، بر زبان مردم مدینه جاری بود هرگاه که می نشستند و بر می خواستند. آیاتی که با آن خداوند روی درویان را به مسلمانان نشان داد:
هنگامی که درویان نزد تو می آیند، می‌گویند گواهی می‌دهیم که تو فرستاده خدایی. خدا می داند که چنین است، ولی منافقان دروغ بگویند. آنان از ایمان خود سپری ساختند برای بستن راه خدا، و این چه بد کرداری است. اینها همه از آن روز که ایشان بعد از ایمان کافر شدند و بر دلهایشان مهر نهاده شد تا چیزی را در نیابند. هرگاه که تو ایشان را ببینی از بدنهایشان به شگفتی در می آیی و به گفتارشان گوش می دهی، چنان که ایشان چوب خشکند و هر فریادی را فریاد دشمن خود گمان می برند. از ایشان دوری کن، خدایشان بکشد که به سوی او باز می آید. و نیز هرگاه که به ایشان بگویند بیایید تا پیامبر برایتان استغفار کند، سر به پیچند و روی بگردانند. برای آنان چه فرق می کند که از خدا آمرزش ایشان را بخواهید؟ چرا که خدا آنان را نخواهد بخشید و گروه بدکاران را هدایتی نیست. آنان کسانی هستند که به مردم میگویند به یاران پیامبر انفاق و نیکی نکنید تا از گرد او پراکنده شوید، حالان که گنجینه آسمانها و زمین از آن خداست و منافقان از درک اینها ناتوان.
در پرتو این نور که خداوند بر پیامبرش تاباند، آن سوی چهره عبدالله و همکیشان دروی او که در تاریکی مانده بود روشن شد. چندی پس از این رویداد پیامبر به پسر خطاب گفت: روزی به من گفتی که فرمان به قتل عبدالله بدهم، اگر چنین می کردم مردمان بر کشته او اشک تأثر می ریختند و به حمایت او بر می خواستند. امروز اما چنان از او روگردانند که حاجت به کشتنش نیست. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان. عبدالله عبی در نظر مردمان زنده ای بود چون مردگان.
خداوندا، زندگی ما را نچون زندگی مردگان که مانند زندگی برگزیدگان خود سراسر روشنایی و صفا قرار بده. به امید بهروزی و پیروزی شما عزیزان تا بعد، خدایتان یار و نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست.